این جلسه مثل جلسات قبل وارد جزئیاتی میشه که برای مخاطب عام شاید قابل راستی آزمایی دقیقی نباشه. هرچی قاضی میگه متهم گرگاه های اصلیشو انکار میکنه، میگه تو پرونده هایی که تو صندوق بوده هست، قاضی میگه هم چیزی نیست. ولی یک نکته جالب این هست که گویی بین قاضی و متهم، بازپرس، دادستان و متهم یه توافق ناگفته‌ای وجود داره که به رده های بالاتر نپردازن. یعنی آقای طبری که معاون آقای آملی لاریجانی هست هیچگاه در هیچ نقطه‌ای اشاره به مقام موافق نمی‌کنه و این خب خیلی معنادار هست. این توافق و نمایشی بودن دادگاه رو نشون میده، نه به این معنا که همش ساختگیه، بلکه به هر حال قاضی و متهم با هم توافق دارن که وارد این حوزه ها نشن که ایشون تخفیف بگیره.
تازه ترین پرونده فساد در جمهوری اسلامی بیش از 20 متهم داره که عده‌ایشون هم در خارج گفته شده که هستن. فکر می‌کنین که این پرونده چقدر طول خواهد کشید؟
اگه 20 متهم همه که خوب حاضر نیستن بخواد محاکمه بشن، در همین سطحی که الان هست خب طولانی خواهد بود. اما معنا و مفهوم دادگاه فکر میکنه مهمتر باشه. شاید این وسیع ترین دادگاه علیه فساد در جمهوری اسلامی باشه بعد 40 سال. کسی متهم میشه که در دو تا حداقل رئیس قوه قضاییه کارچاخون بوده، مباشر اعظم بوده، و این نشون میده که یعنی باید پرسید چرا داره این دادگاه برگزار میشه. من فکر میکنم یک مسئله این هست که نارضایتی عمومی رو امر فساد به اوج رسیده و حکومت باید مسئله فساد رو نوعی مدیریت کنه. دوم اعتراض درونی بخشی از خود جریان ولایی، به ویژه بخش جوانترش، از جریانی که الان موسوم شده به عدالت خواه. هرچند یه جریان گنگ و شکل نیافته و با ناخالصی های زیاده، ولی نوعی جریان ریزشی در درون و جریان ولایی، نوعی اصلاح طلبی در درون اون جریان، حالا اصلاح طلبان بعد موضع مثلا دموکراسی خواهی و مشارکت عمومی ریزش کردن از جریان خط امام و خط ولایی اون زمان، اینها از موضع عدالت طلبانشیه. اما یه پیامد مهم هم داره و اون این هست که به هر حال کسانی که ولو در رده های پنجم ششم به پایین، نه رده های بالا، دارن فساد میکنن، نشون داده میشه که علارغم همه خوشخدمتی هایی که به حکومت بکنن، حکومت به اونها وفادار نخواهد ماند. یه جنبه مهم دیگه هم قدرت افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعیه. یعنی امروزه با شبکه‌های اجتماعی وسیعی که در گوشی‌های موبایلی که دست هر شهروند ایرانی هست، ابعاد و اجزای مختلف این فساد بیرون ریخته میشه.
همزمان آقای علیجانی، دادگاهی در رومانی تصمیم گیری درباره استرداد یک قاضی سابق جمهوری اسلامی رو تا 10 ژوئیه به تعویق انداخته. از جمهوری اسلامی خواسته که در این فرصت یک ماهه مدارکش رو ارائه کنه. فکر میکنین در این خصوص چه تحولی ممکنه رخ بده؟
این مهلت یک ماه البته خب طبق قوانین بین المللی است، چون جمهوری اسلامی به نقض سیستماتیک حقوق بشر متهم هست. حالا هر متهمی با هر اتهامی که مطرح بکنه با پلیس اینترپل مشکوک هستن که حقوق در ایران نقض نشه و بر این اساس میخواهند که مدارک متقن و معتبری ارائه بشه که نشون بده که طبق قوانین بین المللی این فرد باید استرداد بشه. اما جدا از این امر حقوقی، واقعیت همین هست که به گمان من قاضی منصوری نماد حکومت ولایی است، یعنی سمبل زر و زور و تزویره. یعنی هم فساد کرده هم سرکوب کرده. خب الان شهروندان و روزنامه‌نگاران زیادی مسائل شخصیشون و ظلمی که ایشون در حقشون کرده داره مطرح میکنن. خانواده اون مسئول تلویزیون جن رو گروگان گرفته بوده و ممکنه ابعاد جدیدتری از این پرونده رو بشه. و هم یه تزویر عجیبی که میاد فردی جلو دوربین طلبکارانه دروغ تحویل میده که بله من قبل از بازداشت طبری خارج شده بودم، بیماری صعب العلاجی داشتم، همین فردا به سفارت جمهوری اسلامی مراجعه میکنم، که خب همش دروغه. یعنی حتی در همین دادگاه آقای طبری مشخص شد که یک ماه بعد از دستگیری طبری رفته، بیماری صعب العلاجش اصلا معلوم نیست صحت داشته باشه. چه بیماری صعب العلاجی که در ایران درمان نمیشه ولی در رومانی قابل درمان هست، اینکه برمیگردم اینم دروغ، از سفارت ایران مراجعه نکرد. یعنی سمبل ظلم و فساد و در این حال طلبکاری و سالوس و ریاکاری. حالا آقای قاضی منصوری هم در دوره بزرگی گیر افتاده که یا برگرده ایران محاکمه بشه یا به هر حال دچار دادگاه‌های خارج از کشور بشه. اینجا هم باز تاکید کنم بر قدرت افکار عمومی و فشار شبکه‌های اجتماعی که فضا رو برای کسانی که دچار فساد و ظلم و جنایت بودن حتی در خارج از کشور می‌بنده براشون و نشون میده که جامعه مدنی ایران می‌تواند از ابزارهای مختلف مدنی و دموکراتیک استفاده بکنه برای مبارزه‌اش و مطالباتش، و یکی از اینها همین فسادی است که به عناصر حالا دست پایین و دست بالا در سرکوب، همونطور که حمید نوری در سوئد 8-9 ماه بازداشت هست، نشون میده که اینجوری نیست که این افراد بتونن فرار بکنن از دادخواهی مردم. و این باز هم نشون میده همون گونه که دادگاه‌های داخل در یه سطوحی تحت تأثیر فشار افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی است، ایرانیان خارج از کشور هم این تلاش رو کردن و به هر حال اینا تلایه‌های خوبی است و امیدوارکننده است که ظلم و جنایت هیچگاه دچار فراموشی نخواهد شد.